ساعت 24 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بهره برداری از صدها طرح عمرانی، صنعتی و کشاورزی در ششمین روز از هفته دولت.
تأکید رئیس قوه قضاییه بر عزم جدی دستگاه قضا برای مقابله با مفاسد.
دیدار وزیر امور خارجه کشورمان با نخست وزیر و وزیر خارجه مالزی.
و افزایش مخالفت‌ها با تصمیم دولت انگلیس و تأیید ملکه برای به تعطیلی کشاندن مجلس.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده فرشاد جدیدی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی میرسانیم.
بهره برداری از صدها طرح عمرانی، صنعتی، کشاورزی، خدماتی و بهداشتی در ششمین روز از هفته دولت. روز پنجشنبه هم برخی اعضای دولت با حضور در مناطق مختلف کشور ضمن بهره برداری از برخی طرح‌های عمرانی، کلنگ ساخت تعدادی طرح را نیز بر زمین زدند. رئیس سازمان برنامه و بودجه که به استان خوزستان رفته، کلنگ ساخت 1400 واحد مسکونی را بر زمین زد. آقای نوبخت همچنین از مناطق زلزله زده این شهر هم بازدید کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت هم که به استان مرکزی رفته، کارخانه برتون شهرستان محلات را افتتاح و از روند اجرای چند طرح بازدید کرد. همکارم مهدی قاسمزاده گزارش می‌دهد.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه که به خوزستان سفر کرده بود، با حضور در مسجد سلیمان کلنگ احداث پروژه مسکن 1400 واحدی را به زمین زد. بازدید از مناطق زلزله زده مسجد سلیمان و بازدید از محور ایزه شهر کرد از دیگر برنامه‌های سفر یک روزه آقای نوبخت به خوزستان بود. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم که برای افتتاح چند طرح فرهنگی به اهواز سفر کرده بود، در حاشیه افتتاح یکی از این طرح‌ها گفت:
به نظر میاد اتفاقات خوبی رو که ما در استان خوزستان و همچنین در استان‌های دیگر در ارتباط با گسترش فضاهای فرهنگی و هنری داریم، کمک می‌کنه به اینکه هنرمندان عزیز به عنوان تولید گران حوزه فرهنگ و هنر و جامعه ما به عنوان مخاطبان این حوزه بتونن شرایط مناسب تری رو در سالهای آینده داشته باشن.
در استان مازندران هم طرح توسعه ترمینال فرودگاه نوشهر با اعتباری بالغ بر 4 میلیارد تومان از سوی وزیر ارتباطات به بهره برداری رسید. آقای آذری جهرومی:
مازندران یکی از قطبای گردشگریه و میتونه بحث اشتغال و بحث افزایش درآمد مردم رو در این استان با استفاده از گردشگری داشته باشون، که یکی از زیرساخت‌های مهم گردشگری بحث حمل و نقل و مسائل مربوط به جابجایی مسافر. با توجه به اینکه جاده‌های استان عمدتاً در تعطیلات و پیک زمانی ازدحام دارن، ایجاد این فرودگاه خیلی میتونه مؤثر باشه.
در استان ایلام هم یک زیرگذر به عنوان بزرگترین طرح شهری ایلام با حضور آقای امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور افتتاح شد. این زیرگذر به طول 430 متر و با اعتبار 80 میلیارد میلیارد ریال در 15 ماه ساخته شده است. در استان کرمان هم 551 واحد مسکونی برای مددجویان کمیته امداد کشور به بهره برداری رسید. آقای بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه در مراسم افتتاح نمادین یک واحد مسکونی در بردسیر گفت بر اساس تفاهم نامه کمیته امداد کشور و سازمان برنامه و بودجه در 3 استان محروم از جمله کرمان، سیستان و بلوچستان و خراسان برای هر استان 5000 واحد مسکونی به مددجویان کمیته امداد تحویل می شود که در مرحله اول ساخت 800 واحد مسکونی در استان کرمان در دستور کار قرار گرفت و 551 واحد نیز به طور همزمان افتتاح شد.
بخشی از این کمک توسط دولت هست، بخشی از این کمک توسط کمیته امداد هست، بخشی از این کمک هم توسط خیرین انجام میگیره.
مردم استان کوهگیروی بویراحمد هم شاهد افتتاح بیش از 20 طرح عمرانی و ورزشی بودند. به گفته آقای کلانتری استاندار این استان بیش از 90 میلیارد تومان برای افتتاح این طرح‌ها هزینه شده است.
واسه این پروژه ها چه اونایی که عملیات اجراییشون شروع شد و چه اونایی که امروز بهره برداری از اونها آغاز شد بالغ بر 900 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده.
همچنین 50 طرح عمرانی، خدماتی، بهداشتی، آموزشی و ورزشی با حضور استاندار تهران در اسلام شهر به بهره برداری رسید. محسنی بندپی در مراسم افتتاح این طرح‌ها گفت برای ایجاد و بهره برداری این طرح‌ها بیش از 100 میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.
با اعتباری بالغ بر 100 میلیارد تومان اعتبار مورد بهره برداری و افتتاح قرار گرفت. جایی که الان هستیم مرکز جامعه سلامت است. سالن ورزشی شهدای آتش نشانی رو که به همت شهرداری و کمک فرمانداری اونجا احداث شد مورد بهره برداری و افتتاح قرار گرفت.
47 طرح زیر ساختی، عمران روستایی، گردشگری و سرمایه گذاری نیز در منطقه آزاد انزلی با حضور استاندار گیلان و دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور افتتاح شد. در ادامه افتتاح طرح‌ها در هفته دولت، آقای خانبابایی معاون وزیر بهداشت نیز با حضور در شهرستان خاش ساختمان اورژانس این شهرستان را افتتاح کرد. در استان زنجان هم دانشکده علوم زمینی این استان با حضور وزیر علوم افتتاح شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در سفر به استان مرکزی دستور بهره برداری چندین طرح صنعتی را صادر کرد. وزیر ورزش و جوانان هم در استان قزوین چند طرح ورزشی را به بهره برداری رساند. برای افتتاح این طرح‌ها حدود 8 میلیارد تومان هزینه شده است. 4 طرح عمرانی در شهرستان شهریار هم به بهره برداری رسید. همچنین 18 طرح صنعتی در استان اصفهان نیز افتتاح شد که با بهره برداری از این طرح‌ها 1432 نفر مشغول به کار شدند.
رئیس قوه قضاییه تأکید کرد عزم دستگاه قضا در مقابله با مفاسد جدی است و تسلیم هیاهوها نخواهد شد. حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در گرد همایی بزرگ مبلغان محرم در قم همچنین با بیان اینکه گله‌مندی مردم از تبعیض و فساد اداری بجاست افزود مشکل ساختارهای فسادزا در کشور باید حل شود.
در آستانه ماه محرم گرد همایی مبلغان دفتر تبلیغات حوزه علمی قم برگزار شد. در این گرد همایی که طلاب و مبلغان اعزامی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم در دهه اول ماه محرم حضور داشتند، رئیس دستگاه قضا علم‌آموزی، تبلیغ و عمل را از مهمترین رسالات طلاب و مبلغان برشمرد و گفت
دشمن شناسی و دشمن ستیزی از همین تبلیغات و در پرتوی همین تبلیغات برای جامعه واقع میشه. در عرصه زندگی اجتماعی در مقابل دشمنان ایستادن از همین امر معروف ها و نهی از منکر و تبیین قیام ابی عبدالله الحسین علیه السلام و ابعاد این قیام است.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در ادامه به حساسیت دستگاه قضایی در مبارزه با فساد و ایجاد عدالت اشاره کرد و افزود
ساختارهای فسادزا باید در کشور حل بشه. اگر کسی فساد کرد که نمیتونه دستگاه قضایی نسبت به او بیتفاوت باشه، اما اگر پرونده کسانی که متصل به ثروتند یا قدرت همین که پروندهشون میاد رو میز قاضی فریاد بلند میشود که این جناحی است، این سیاسی است، این نگاه‌های دیگه درش هست، ما پرونده‌ای که بیاد رو میز قاضی عادلانه منصفانه رسیدگی میکنیم به هیچ کدام از این سخنانم توجه نخواهیم. کرد؟
حجت الاسلام روستا آزاد، معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم هم گفت مبلغان اعزامی به مناطق مختلف از شب اول ماه محرم تا شب شهادت امام سجاد در نقاط مختلف کشور به اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی می‌پردازند.
بخشی از اساتید حوزه تحت عنوان مبلغین نخبه اعزام میشن، بخشی هم از خواهران مبلغه و در واقع مبلغات هستن که این وظیفه رو انجام میدن.
در پایان این مراسم از 5 طلبه و مبلغ فعال در امداد رسانی به سیل زدگان کشور قدردانی شد.
پیش بینی می شود در ایام ماه محرم امسال بیش از 11,000 مبلغ از دفتر تبلیغات حوزه علمی قم، از استانهای قم و سایر استانها به نقاط مختلف کشور اعزام شوند. حسین تقی‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما.
17 اجلاس بین المللی پیرغلامان حسینی در یزد به کار خود پایان داد. در آخرین روز این اجلاس، نشست رئیس رسانه ملی با مهمانان خارجی اجلاس پیرغلامان حسینی برگزار شد.
با غیرت حسینی باید در مقابل ظلم ایستادگی کرد. رئیس رسانه ملی امروز در دیدار با مهمانان خارجی 17 اجلاس پیرغلامان و خادمان حسینی در یزد با بیان این مطلب گفت انقلاب اسلامی به تأسی از قیام امام حسین علیه السلام در مقابل نظام سلطه ایستادگی کرد و امروز هم جبهه مقاومت باید متکی بر همین اصل به پیش رود.
اینا اسلام حراسی میکنن برای اینکه سایر اشخاص و سایر ملت ها زیبایی های اسلام رو متوجه نشن، زیبایی های امام حسین رو متوجه نشن. اونا میدونن که اسلام امروز چقدر دارای پیام های زیباست، پیام های پرجاذبه است، پیام عدالت، پیام معنویت، پیام اخلاق، پیام وحدت در ذات اسلام هست.
دکتر علی عسکری با اشاره به رشد و بالندگی امروز کشورمان به برکت انقلاب اسلامی گفت دشمن با سیاه‌نمایی ها در برابر موج آفرینی های بزرگ اسلام موفق نخواهد بود.
الان اسلام داره یک حیات جدیدی پیدا میکنه، یک مقداری الان اتفاق افتاده اما هنوز موج آفرینی بزرگ نشده. اسلام انشالله موج آفرینی های بزرگ خواهد داشت.
رئیس رسانه ملی افسود مقاومت و همدلی مسلمانان فتنه های آمریکا، صهیونیسم و دنیای نفاق را با شکست مواجه کرده است. مهمانان حاضر در این نشست هم جداگانه بخشی از وضعیت نشر و تأثیر معارف اهل بیت در کشورهای خود را تشریح کردند.
پدرم شیخ ساکساکی معتقده با وجود همه ظلم و تهدیدهای امروز گوشه ای از مصائب امام حسین علیه السلام در روز عاشورا نمیشه و ما در این مسیر قدم گذاشته و این مسیر رو ادامه خواهیم داد.
ان ثورت البحرین التي قامت،
مردم بحرین اقتدا کردند به نهضت امام حسین و نهضت امام خمینی و از سال 2011 برای مطالبه کردن حق خودشون یک مبارزه مسالمت آمیز رو آغاز کردند.
در 17 اجلاس بین المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی 42 مهمان از 27 کشور دنیا حضور دارند.
شرکت کنندگان در این نشست بر نقش فرهنگ حسینی در پیروزی های اخیر جریان مقاومت اسلامی و تداوم این مسیر تاکید کردند. کاظم دهقانی، خبرگزاری صدا و سیما، یزد.
وزیر نفت گفت کارت سوخت برای همه خودروهایی که شماره شده اند صادر شده است. آقای زنگنه در گفتگو با رسانه ملی افزود همکنون در 9 کلان شهر برای 99.9% خودروها کارت سوخت صادر شده. وزیر نفت درباره سهمیه بندی دوباره بنزین هم گفت هنوز تصمیمی در این زمینه و قیمت حاملهای انرژی اتخاذ و ابلاغ نشده است. به گفته وزیر نفت در سوختگیری با کارت سوخت خودرو بجز استان سیستان و بلوچستان محدودیتی در تعداد دفعات سوختگیری 60 لیتر بنزین وجود ندارد، اما در صورت استفاده از کارت سوخت جایگاه داران فقط 30 لیتر در روز میتوان بنزین زد. آقای زنگنه به تولید بنزین هم اشاره کرد و گفت در حال حاضر تولید بنزین کشور به 115 میلیون لیتر در روز رسیده و حتی برای صادرات نیز ذخیره سازی شده است.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. وزیر امور خارجه در ادامه رایزنی‌ها در شرق آسیا با مقامات مالزی دیدار کرد. آقای ظریف پس از دیدار با مهاتیر محمد نخست وزیر و سیف الدین عبدالله وزیر امور خارجه مالزی از اراده دو طرف برای ارتقای همکاری‌ها خبر داد.
وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه سفرش به شرق آسیا با ورود به مالزی با نخست وزیر این کشور دیدار و گفتگو کرد. گسترش همکاری‌های اقتصادی، سیاسی، امنیتی، بررسی مسائل جهان اسلام، اقدامات دو جانبه برای تحکیم و تقویت روابط ایران و مالزی و توجه به امور منطقه‌ای و بین‌المللی از مهمترین محورهای این دیدار بود.
کمیته عالی روابط دو جانبه که در سطح وزرای خارجه تشکیل خواهد شد، توافق کردیم که این کمیته تشکیل بشه.
آقای ظریف صبح امروز هم با حضور در جلسه صبحانه کاری وزیر امور خارجه مالزی درباره توسعه همکاری‌های بانکی، تجاری و برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی با همتای خود بحث و تبادل نظر کرد. وزیر امور خارجه کشورمان در مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی مالزی حضور یافت و درباره چشم‌انداز آینده و تحولات روابط بین‌الملل، ویژگی‌ها و مشخصه‌های قدرت در دوره جدید پساغربی سخنرانی و به پرسش‌های اساتید و اندیشمندان مالایی پاسخ داد. مصاحبه اختصاصی با خبرنگاران دو شبکه تلویزیونی آسترو و برنامه مالزی پیرامون دیپلماسی فعال ایران و حمایت از فلسطین از دیگر برنامه‌های امروز آقای ظریف بود.
وی
در جمع خبرنگاران جنوب شرق آسیا تحریم‌های رژیم ایالات متحده علیه ایران رو نه تنها جنگ اقتصادی بلکه تروریسم اقتصادی دانست و افزود تا زمانی که روش آمریکا ادامه تروریسم اقتصادی باشد مذاکره‌ای در کار نخواهد بود. دیدار با ایرانیان مقیم مالزی و تبیین شرایط داخلی و خارجی کشور آخرین برنامه سفر وزیر امور خارجه کشورمان در مالزی بود. محمد جواد ظریف با پیگیری و اجرای دیپلماسی فعال و متوازن جمهوری اسلامی ایران در شرق آسیا و پایان دیدارها و گفتگوهایش با مقامات مالزی پایتخت سیاسی این کشور را به مقصد تهران ترک کرد. اسماعیل پورهاجی خبرگزاری صدا و سیما پوتراجایا.
در ادامه تجاوز صهیونیست‌ها به خاک لبنان، پهپادهای رژیم صهیونیستی با نقض حریم هوایی مناطق مرزی اقدام به گشت زنی کردند که با واکنش سریع ارتش لبنان فرار کردند. در بیانیه ارتش لبنان آمده است دو پهپاد متجاوز رژیم صهیونیستی سه بار حریم هوایی این کشور در نوار مرزهای جنوبی را نقض کردند. همکارم گزارش می‌دهد.
تجاوز پهپادهای رژیم صهیونیستی به نوار مرزی جنوب لبنان. این تجاوز بلافاصله با واکنش ارتش لبنان مواجه و باعث بازگشت این پهپادها به سرزمین‌های اشغالی شد. عبدالرحمن شوهیتلی، تحلیلگر سیاسی:
دشمن صهیونیستی بارها قطعنامه 1701 آتش بس بعد از سال 2006 را نقض کرده. با تجاوز پهپادهای صهیونیستی به ناحیه جنوبی بیروت، لبنان رسما به سازمان ملل شکایت کرد. پاسخ انشایی و ناکارآمد این سازمان حالا باعث تجاوزهای بیشتر صهیونیستا شده.
ارتش لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد دو پهپاد رژیم صهیونیستی سه مرتبه حریم هوایی لبنان را در مناطق مرزی کفرکلا و اودیسه نقض کردند. جنبش حماس هم در بیانیه ای از مقابله ارتش لبنان با این پهپادها قدردانی کرد.
دیشب عکس العمل ارتش لبنان باعث فرار پهپادها و مانع نفوذشان به عمق خاک کشورمان شد.
ما از اسرائیل نمی ترسیم. این اونها هستند که از مقاومت می ترسند و دست باشه دنبال هر کاری برای آرام کردن شهرک نشینان صهیونیست هستند.
تحلیلگران لبنانی معتقدند این اقدامات رژیم صهیونیستی برای آرام کردن شهرک نشینان به ویژه در مناطق شمال فلسطین اشغالی است. رسانه‌های صهیونیستی هم این روزها میگن آماده باش نظامیان این رژیم تا زمان نامشخص و ممنوعیت رفت و آمد در مرزها ترس از قدرت حزب الله را ثابت میکنه. حسن عظیم‌زاده خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
در پی تصمیم دولت انگلیس مبنی بر به تعطیل کشاندن مجلس این کشور، افراد، گروه‌ها، سازمان‌ها و احزاب سیاسی اعلام کردند برای برگزاری تظاهرات گسترده آماده می‌شوند. با تعطیلی 5 هفته‌ای مجلس انگلیس که به درخواست نخست وزیر و تأیید ملکه انجام شد، اکنون بوریس جانسون می‌تواند بدون نظرخواهی از نمایندگان مردم، انگلیس را بی توافق از اتحادیه اروپا خارج سازد. احزاب و سیاستمداران مخالف دولت این اقدام جانسون را کودتا نامیده و قول داده اند در برابر این اقدام که خلاف دموکراسی نامیده شده است بایستند. اکنون مخالفان دولت انگلیس اعلام می کنند باید انتخابات عمومی زودرس برگزار شود تا دولت این کشور در بیرون بردن بدون توافق کشور از اتحادیه اروپا ناکام بماند. کارشناسان سیاسی معتقدند بوریس جانسون می‌خواهد پس از بیرون کشیدن کشور از اتحادیه اروپا در انگلیس انتخابات عمومی برگزار کند. قرار است روز سه‌شنبه آینده مخالفان بوریس جانسون و هواداران انتخابات زودرس در میدان پارلمان انگلیس در لندن تظاهرات کنند. از امروز نیز مخالفان دولت انگلیس و هواداران انتخابات زودرس فوری در شهرهای گوناگون تظاهرات خواهند کرد.
رئیس جمهور ایتالیا پس از 1 هفته رایزنی با احزاب سیاسی برای پایان دادن به بحران سیاسی این کشور، بار دیگر کنته نخست وزیر مستعفی ایتالیا را به عنوان رئیس دولت جدید ایتالیا تعیین کرد. گزارش همکارم از روم.
رئیس جمهور ایتالیا در تلاش برای پایان دادن به بحران سیاسی این کشور، کنته را بار دیگر رسماً مأمور تشکیل دولت کرد.
این مرحله بسیار حساسی برای ایتالیا است. اقتصاد جهان و به ویژه اقتصاد اروپا رو به کندی است و ما باید در این شرایط حساس اقتصادی هر چه سریعتر از بحران سیاسی ناشی از سقوط دولت خارج شویم.
ماتئو سالوینی رهبر حزب راستگرای اتحاد که موجب سقوط دولت ایتالیا شد، از برگزار نشدن انتخابات زودهنگام به شدت انتقاد کرد و آن را توطئه بین‌المللی بر ضد حزبش خواند.
ما اطمینان داریم که نقشه‌ای برای به فروش گذاشتن کشور ما وجود دارد که در خارج طراحی شده است.
سیلویو برلوسکونی رهبر حزب راستگرای به پیش ایتالیا و نخست وزیر اسبق ایتالیا نیز از دیگر معترضان به انتخاب مجدد کنته است. برلوسکونی پس از دیدار با رئیس جمهور ایتالیا در جمع خبرنگاران گفت:
دولت ائتلافی دموکرات و 5 ستاره یک راه حل سیاسی اشتباه و نامناسب برای حل مشکلات کشور است. باید انتخابات زودهنگام برگزار شود.
تعیین رئیس دولت جدید ایتالیا اولین گام عملی برای برون رفت این کشور از بحران سیاسی هفته‌ای اخیره که مراحل بعد اون تشکیل کابینه، سوگند اعضای دولت و گرفتن رأی اعتماد از پارلمان. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، روم.
چند خبر کوتاه. مرحله اول جشن عاطفه ها با شعار با رنگ مهر رؤیایی را بسازیم در 20,000 پایگاه کمیته امداد امام خمینی در سراسر کشور آغاز شد. جشن امسال با هدف تأمین مایحتاج لوازم و تحریر و پوشاک مدرسه 380,000 دانش آموز تحت پوشش کمیته امداد برگزار می شود. مرحله دوم جشن عاطفه ها 10 مهر در مدارس کشور برگزار خواهد شد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور از جان باختن 5844 نفر در حوادث رانندگی 4 ماه ابتدایی سال خبر داد و گفت آمار تلفات جاده‌ای و تصادفات تصادفات 0.2% در مقایسه با مدت مشابه پارسال افزایش داشته.
معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت نشانه های خروج از التهاب و بحران اقتصادی در کشور در ماه‌های اخیر مشهود است. آقای نهاوندیان افسود سخت‌ترین شرایط را پشت سر گذاشته ایم و به جهش در شاخص‌های اقتصادی امیدواریم.
معاون اول قوه قضاییه ریشه و منشأ شکل‌گیری بسیاری از پرونده‌های قضایی را در بانک‌ها دانست.
معاون رئیس جمهور در مراسم کلنگزنی و بازسازی 900 منزل مسکونی در محل منازل آسیب دیده زلزله در شهرستان مسجد سلیمان گفت 96 میلیارد تومان پس از ارزیابی میزان خسارت زلزله در این شهرستان برای بازسازی و تعمیر منازل از سوی هیئت دولت اختصاص یافت.
بیش از 550 واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد با حضور رئیس کمیته امداد امام خمینی در استان کرمان به بهره برداری رسید.
و مدیر اجرایی ستاد 40 کشور گفت تا کنون 47 هزار نفر در سامانه سماح نام نویسی کردند.
خبرهای ورزشی با اجرای همکارم صالح.
سلام، شبتون بخیر همیهنان ارجمند. لیگ برتر فوتبال ایران با برد سپاهان و پدیده و توقف استقلال تهران در خانه ادامه یافت. در هفته دوم رقابت‌ها تیم سپاهان در ورزشگاه نقش جهان اصفهان با تک گل علی قربانی 1-0 ماشین‌سازی تبریز را شکست داد و با 6 امتیاز موقعیتش را در صدر جدول حفظ کرد. تیم شهر خودروی مشهد با نتیجه 2-1 از صدر تیم 10 نفره شاهین بوشهر گذشت و 6 امتیازی شد. در این بازی اکبر و سعید صادقی برای شهر خودرو و حسین مالکی برای شاهین گلزنی کردند و تیم بوشهری از دقیقه 6 با اخراج دروازه‌بان گرجستانیش 10 نفره به بازی ادامه داد. تیم استقلال تهران در ورزشگاه آزادی به مسافه فولاد خوزستان رفت که این بازی با تساوی 1-1 دو تیم به پایان رسید. در این بازی فرشید اسماعیلی در دقیقه 49 برای استقلال و علیرضا باقرپور در دقیقه 95 برای فولاد گلزنی کردند. دیدار تیم‌های صنعت نفت و نفت مسجد سلیمان هم در آبادان برنده نداشت و دو تیم به تساوی 1-1 رضایت دادند. در سایر دیدارهای هفته دوم امروز تراکتور تبریز و پرسپولیس تهران از ساعت 17:45 دقیقه در ورزشگاه یادگار تبریز به مسافه هم می‌روند و در سایر بازی‌ها سایپای تهران با گلگهر سیجان، پارس جنوبی جنب با ذوب‌آهن اصفهان و نساجی مازندران با پیکان دیدار می‌کنند. ویرجیل فان دایک هلندی بهترین بازیکن اروپا شد. در حاشیه مراسم قرعه‌کشی لیگ قهرمانان اروپا در موناکو ویرجیل فان دایک مدافع هلندی لیورپول در رقابت با لیونل مسی و کریستیانو رونالدو بهترین بازیکن اروپا شد. در گروه بندی لیگ قهرمانان اروپا هم تیم‌های پاریس سن ژرمن، رئال مادرید، بروژ و گالاتاسرای در گروه 1، بایرن مونیخ، تاتنهام، اولمپیاکو و ستاره سرخ در گروه 2، منچستر سیتی، شاختار، دینامو زاگرب و آتالانتا در گروه 3، یوونتوس، اتلتیکو مادرید، لورکوزن و لوکوموتیو مسکو در گروه 4، لیورپول مدافع عنوان قهرمانی، ناپولی، سالزبورگ و خنک در گروه 5، بارسلونا، دورتموند، اینتر و اسلوویا پراگ در گروه 6، زنیت، بنفیکا، لیون و لایپزیگ در گروه 7 و چلسی، آژاکس، والنسیا و لیل در گروه 8 تقسیم بندی شدند. در سومین روز رقابت‌های بین‌المللی دو میدانی هند، بهنام شیری از ایران در پرتاب دیسک با حد نصاب 57 متر و 82 سانتی متر مدال طلا گرفت. در آغاز هفته دوم لیگ برتر فوتسال تیم سنیش سابه با تساوی 1-1 برابر شاهین کرمانشاه متوقف شد و با 20 امتیاز موقعیتش را در صدر جدول حفظ کرد. سوهان محمد سیمای قم 5-3 هایپر شاهین شهر را شکست داد و حفاری اهواز با 2 گل آذرخش بندرعباس را از پیش رو برداشت. تندرست باشید عزیزان.
سازمان هواشناسی برای سواحل دریای خزر و برخی مناطق ارتفاعات البرز، استان‌های چهارمحال و بختیاری، آذربایجان‌های غربی و شرقی و خراسان رضوی بارش باران و رعد و برق پیش بینی کرد. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
برای امشب سواحل دریای خزر در ارتفاعات البرز، هم برای شمال زنجان، اردبیل، همینطور برای برخی نقاط چهارمحال و بختیاری، شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و خراسان رضوی بارش باران گاهی رعد و برق داریم. برای فردا جمعه دیگه با ریزش هوای خنک از عرض‌های بالاتر به سواحل دریای خزر، بارش در گیلان، اردبیل، ارتفاعات البرز و شمال غرب کشورمون تقویت میشه. روز شنبه هم بارش با شدت بیشتری در این تا یه گفته شد ادامه داره. نکته بعدی اینه که از امشب تا اواسط هفته آینده وزش باد رو برای نواحی شرقی کشورمون بجه در شمال سیستان، بلوچستان، منطقه زابل و شرق کرمان داریم که احتمالاً وقوع پدیده گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا رو هم برای این مناطق خواهیم داشت. تهران برای امشب افزایش ابر داره. تو ارتفاعات و مناطق کوهستانی و استان تهران احتمال داره که بارش‌های خیلی خفیف و پراکنده با رعد و برق داشته باشیم. سایر مناطق دیگه در استان تهران تقریبا آسمون صافه کمی ابری و گاهی وزش ملایم باد رو دارن. بیشینه دما امروز در ایستگاه مهرآباد به 34 درجه بالای صفر رسید.
امروز جمعه است، 8 شهریور 1398 هجری شمسی، 28 ذی‌الحجه 1440 هجری قمری و 30 آگوست 2019 میلادی. اذان صبح به افق تهران ساعت 5:06 بامداد و طلوع آفتاب ساعت 6:34 بامداد است. ممنونیم از همراهی یکایک که شما شنوندگان گرامی. شب بخیر و خدا نگهدار.
هله مالی هله مالی هله جشون جشون جشون